ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. کاخ کرملین میگوید ماجرای دادستان کل آمریکا به بهبود رابطه واشنگتن مسکو ضربه میزند. سازمان هواشناسی ایران از بروز مجدد پدیده گرد و غبار در غرب و جنوب کشور گزارش داد. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به اعتصاب 19 روزه خود پایان دادند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی کاخ کرملین میگوید جنجال تازه بر سر ارتباط دادستان کل آمریکا با روسیه میتواند به روند بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن آسیب بزند. به گزارش آسوشیتد پرس، دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز گفت درباره ملاقات جف سشنز دادستان کل آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن اطلاعی ندارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که جف سشنز در زمان کارزار انتخاباتی سال 2016 دو بار با سفیر روسیه دیدار داشته است. این در حالی است که جف سشنز هنگام جلسه تعیین صلاحیتش در سنای آمریکا منکر هر گونه ارتباط با روسیه در طول مبارزات انتخاباتی شده بود. گرچه کاخ سفید واشنگتن این گزارش را حمله سیاسی از سوی دموکرات‌ها خوانده، اما اصل دیدار سشنز با سفیر روسیه را تایید کرده. کاخ سفید می‌گوید که سشنز عمل نادرستی انجام نداده است. جف سشنز پیش از آن که از سوی دونالد ترامپ به عنوان دادستان کل معرفی شود، عضو سنای آمریکا بود. سازمان هواشناسی ایران امروز از بروز دگرباری پدیده گرد و غبار در مناطق غربی و جنوبی کشور گزارش داد. بر اساس این گزارش بروز این پدیده که به کاهش دید افقی منجر خواهد شد به دلیل حرکت توده تشکیل شده بر فراز عراق است. همزمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی معصومه ابتکار امروز از پیگیری‌های منطقه‌ای و بین المللی مسئله گرد و غبار اطلاع داد. افزایش گرد و غبار در هوای استان خوزستان طی هفته گذشته به قطعی آب و برق و تعطیلی مدارس در برخی از مناطق استان منجر شده است. دولت جمهوری اسلامی هفته پیش گفت که 30 میلیارد تومان برای مهار ریزگردها در هوای استان خوزستان اختصاص داده است. با این حال برخی از نمایندگان مجلس انتقاداتی را از عملکرد دولت در این خصوص مطرح می کنند. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد اهواز عصر چهارشنبه پس از دریافت 3 ماه دستمزد معوقه‌شان به اعتصاب 19 روزه خود پایان دادند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، کارگران این واحد صنعتی دستمزد آبان، آذر و دی ماه خود را دریافت کردند، اما هنوز معوقات مزدی بهمن ماه، بخشی از حق بیمه و سنوات سالهای گذشته آنها پرداخت نشده است. کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد اهواز طی 2 ماه گذشته بارها در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقی خود دست به تجمع زدند. همزمان با سفر هیئتی از سناتورهای روسیه به تهران برای بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های فنی نظامی میان جمهوری اسلامی و روسیه، گزارش‌هایی در ایران منتشر شده که از فراهم شدن مقدمات تحویل جنگنده‌های سوخوی 30 به ایران حکایت دارد. این در حالی است که مسکو بارها مذاکره با تهران پیرامون قراردادهای بزرگ تسلیحاتی پیش از لغو تحریمات علیه ایران را رد کرده است. آنا رایسکایا.
بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های فنی نظامی روسیه و ایران در دستور کار هیئتی از سناتورهای روس در سفر 3 روزه به تهران است. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، 3 عضو کمیته دفاع و امنیت و 1 عضو کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه پنجشنبه برای دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین وزارت دفاع و وزارت خارجه ایران به تهران سفر خواهند کرد. ویکتور اوزروف رئیس کمیته دفاع سنا درباره اهداف سفر همکارانش به تهران گفت کمک قانونگذاران به گسترش همکاری‌های فنی نظامی دو جانبه در اولویت است. او افزود با لغو محدودیت‌های تسلیحاتی احتمال امضای قراردادهای میلیاردی با ایران وجود دارد. اوزیروف که 4 ماه پیش مهمان تهران بود، ده این سفر از دمایول ایران برای خرید 10 میلیارد دلار سلاح از روسیه خبر داده بود. ایوان کانوالوف، کارشناس نظامی، دورنمای همکاری های مسکو تهران را درخشان توصیف میکند.
им необходимо полностью перевооружаться. У них хорошие достижения, но
زرادخانه ایران نیازمند به روزرسانی کامل است. ایران برخی دستاوردهای خوب داشته، اما برای تکمیل زرادخانه خود ناچار است از روسیه کمک بگیرد. البته باید 5 سال بگذرد، اما اگر می‌خواهیم روابط خود را با ایران گسترش دهیم، باید نیازهای تسلیحاتی این کشور را تأمین کنیم. به ویژه که ظرفیت خرید سلاح در ایران بسیار بالاست.
سرگی چیمیزف، رئیس روستک، نهادی که روسابرون اکسپورت، صادرکننده انحصاری تسلیحات روسی زیر نظر وی فعالیت میکند، 10 روز پیش گفت پس از اجرای قرارداد فروش سمانه های دفاع موشکی S-300 معامله دیگری با تهران در دستور کار نیست. اما خبرگزاری میزان 4 شنبه گزارش داد مقدمات لازم برای واگذاری جنگنده های سوخوسی به ایران فراهم شده. بر اساس این گزارش، حشمت الله فلاحت‌پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، با تایید این خبر اظهار داشت ورود جنگنده های سوخو به ایران تأثیر بسزایی خواهد داشت. همچنین اردشیر نوریان، رئیس کمیته دفاعی مجلس، با تأکید بر این که هیچ ممنوعیتی برای فروش هواپیماهای نظامی به ایران وجود ندارد، به خبرگزاری میزان گفت به زودی سوخوسی به ایران تحویل داده خواهد شد. رمان زوبکوف، کارشناس مسائل بین الملل، فروش سوخوسی به ایران در آینده نزدیک را منتفی می داند و می گوید خاورمیانه درگیر جنگ روانی است.
از ادعاهای ایران نباید تعجب کرد. این کشور می‌خواهد روسیه را همپیمان راهبردی خود جلوه دهد. اما ایران نباید از این مسئله غفلت کند که روسیه تسلیحات پیشرفته‌تر از آنچه به تهران وعده داده بود را به سایر کشورهای خاورمیانه خواهد فروخت. قرارداد سوخو-35 با امارات، تانک T-90 با عربستان و سامانه‌های دفاع موشکی S-400 با ترکیه تنها چند نمونه است. همه کشورهای خاورمیانه مشغول مسابقه تسلیحاتی و جنگ روانی هستند و این وضعیت کاملا سازگار با منافع روسیه در منطقه است.
بر اساس قطعنامه 2231، فروش هر گونه تسلیحات تهاجمی به ایران به مدت 5 سال پس از آغاز اجرای برجام نیازمند تایید شورای امنیت سازمان ملل است. آمریکا در دوره باراک اوباما بارها تأکید کرده بود این گونه معاملات را وتو خواهد کرد. پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، تنش میان آمریکا و ایران رو به افزایش نهاده. پنجشنبه خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به انتشار گزارش جدید آژانس اطلاعات دریایی آمریکا حاوی برآورد اقدامات احتمالی ایران برای خرید گسترده جنگ‌افزارهای جدید پس از سال 2020، سال لغو همه محدودیت ها برای فروش سلاح به این کشور، احتمال داد مخالفان توافق هسته‌ای با ایران در آمریکا با استناد به این گزارش بیش از پیش بر لزوم افزایش تحریم ها علیه ایران تاکید کنند. این گزارش مهمترین مؤلفه های راهبرد نظامی ایران را موشک های بالیستیک، نیروی دریایی و نیروهای نیابتی توصیف کرده و افزوده است که ایران احتمالاً پس از سال 2020 به دنبال خرید موشک های ضد کشتی یا خونت از روسیه خواهد بود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در ایران میگوید دادستان کل در نامه 13 مدیر دو تابعیتی را برای بررسی به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به گفته جمشید انصاری، قرار است وزارت اطلاعات وضعیت تابعیت این مدیران را بررسی کند. هفته گذشته حجت الاسلام محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت که هیچ مدیر دو تابعیتی در دولت وجود ندارد. رضا جمالی.
جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی ایران، روز چهارشنبه 11 اسفند از نامه دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات و معرفی 13 مدیر دو تابعیتی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی در این نامه آورده که اسامی 13 نفر از مدیران دو تابعیتی بر اساس اطلاعاتی که به دادستانی رسیده بود برای بررسی وضعیت تابعیت آنها به وزارت اطلاعات ارسال شده است. به گفته جمشید انصاری، تنها 1 نفر از مدیران وزارت ارتباطات دو تابعیتی بوده است. پیش از این محمود علوی در گفتگو با خبرنگاران گفته بود که وزارت اطلاعات هیچ گزارش یا فهرستی درباره مدیران دو تابعیتی دریافت نکرده است.
ما احتمال میدیم نباشد که اطلاع نداریم. اگر عنوان میکنن که هست محبت کنن بدن ما رسیدگی بکنیم. تا این لحظه که با شما صحبت میکنم کسی رو اعلام نکردن. مسئول مسئله ما هستیم. تا الان ما یک موردم سراغ نداریم. اگر هم باشه دیگران به ما اطلاع بدن رسیدگی میکنیم.
اما محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور پنجم اسفند و در واکنش به سخنان محمود علوی وزیر اطلاعات گفته بود که فهرست مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است.
یکی از منابع معتبر لیستی رو برای ما فرستاده بود، تعدادی از افراد دو تابعیتی رو معرفی کرده بودن و من در اون صحبت خواستم که دولت با اینها برخورد بکنه. وزیر محترم اطلاعات صحبتی فرموده بودن که چیزی به ما اعلام نشده. من اون لیست رو براشون فرستادم و از منبع مربوط هم سوال کردم که اینها مستنده، گفتن بله. این دیگه وزارت اطلاعات است، باید بررسی کنه که سوء استفاده از این موقعیتشون نداشته باشه.
با این حال دادستان کل ایران تا کنون نام منابع معتبری که فهرست مدیران دو تابعیتی را در اختیار قوه قضایی قرار داده است فاش نکرده است. موضوع اشتغال افراد دو تابعیتی در مراکز اجرایی و دولتی در ماه‌های اخیر به یکی از مسائل مورد انتقاد رسانه‌ها و شخصیت‌های اصولگرایان از دولت حسن روحانی تبدیل شده است. رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول ترکیه، درباره حساسیت‌های اخیر در خصوص مدیران دو تابعیتی در ایران به رادیو فردا میگوید:
اگر که ما به دو سر طیفی که الان چالش دارن نگاه میکنیم، هر دو سر طیف امنیتی هستن. یعنی از یک سو دولت وزارت اطلاعات رو در پیشانی این ماجرا قرار داده که میگه که دیگه ما مدیر دو تابعیتی نداریم و حتی طرح موضوع رو تضعیف دولت میدونه. از یه طرف ما قوه قضاییه رو داریم که متکی است به سازمان اطلاعات سپاه که بر اساس اطلاعات اونها میگه که مدیران دو تابعیتی هستند و حتی سازمان اطلاعات سپاه رفته یک بخشی از مجلس رو تلاش کرده توجیه کنه و تحریک کنه علیه دولت که چنین پدیده‌ای در دولت وجود داره و اون رو به عنوان یک سرپل مهم پروژه نفوذ دشمنان اعلام کردن. بنابراین این جنگ میشه گفتش از دو درک متفاوتی که این دو دستگاه امنیتی مهم جمهوری اسلامی پیرامون پروژه نفوذ دارند ناشی میشه و اهمیتش هم به خاطر اینکه دو دستگاه قدرتمند با هم درگیر شدن که میتونن برای بخش مهمی از ساختار تصمیم‌گیری نظام تأثیر بذارن. تلاش بسیار زیادی از جانب قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه شده که این رو به عنوان یک نقطه ضعف مهم دولت نشون بدن و به عنوان یک نمونه روشن از بی‌توجهی دولت آقای روحانی میخوان بگن که بخشی از دولت خودش درگیر این ماجراست و اصلا بستر‌ساز شده برای عملیاتی شدن پروژه نفوذ.
پیشتر محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران به دولت حسن روحانی حمله کرده بود که چرا مسئولان دو تابعیتی را از کار برکنار نکرده است. مجلس ایران آبان ماه امسال به طرحی رأی داد که بر اساس آن قرار است از مدیران ارشد دو تابعیتی و دارای گرین کارت تحقیق و تفحص صورت گیرد.
ادامه خبرها. معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر جمهوری اسلامی در شهرستان سپیدان در استان فارس از بازداشت 14 دختر و پسر در یک میهمانی شبانه اطلاع داده است. حمزه صدیق در گفتگو با خبرگزاری تسنیم این افراد را به انجام رقص و پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی در آستانه سالگرد درگذشت دختر پیامبر مسلمین متهم کرده است. طی سال جاری ماموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی صدها تن را به دلیل شرکت در میهمانی‌های مختلط، رقص و پایکوبی و نوشیدن مشروبات در شهرهای گوناگون ایران بازداشت کردند. سازمان عفو بین الملل هفته گذشته در گزارش سالانه‌اش از بازداشت افراد به دلیل شرکت در میهمانی و صدور حکم شلاق برای برخی از آنها به اتهام‌های مانند رابطه خارج از ازدواج و نوشیدن مشروبات انتقاد کرده بود. دیدگاه‌های خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 21:30 دقیقه ایران.